آزادی مجله شامگاهی.
سلام شنوندگان گرامی، ساعت در دوشنبه 8 شام است در امواج رادیو آزادی نشر دومی مجله شامگاهی یک شنبه 4 سپتامبر و من نژاد سلیمپور میزبان این نشر برنامه از استودیوی رادیو آزادی در پراگ و در آغاز سرخط اخباری مهم این ساعت. رئیس جمهور ایران محمود احمدی‌نژاد امروز وارد تاجیکستان شد. جنازه صدر علی شریف و از رهبران حزب نهضت اسلامی را امروز در دوشنبه به خاک سپردند. دومینیک استراوس‌کان به فرانسه برگشت. نیروهای ضد قذافی به حمله به بنی ولید آمادگی می‌گیرند. نیروگاه بوشهر به شبکه برق ایران وصل شد و تیم ملی فوتبال تاجیکستان امروز به کره شمالی رفت. تفصیل خبرها. رئیس جمهوری ایران محمود احمدی‌نژاد بعد از ظهر امروز با یک سفر رسمی دو روزه وارد تاجیکستان شد. قرار است در جریان این سفر بین دو کشور دو قرارداد امضا شود که مبلغ گذاری ساختمان نیروگاه عینی در رود زرافشان و یک کارخانه سیمنت در ناحیه دنگره جنوب ایران را در نظر دارد. احمدی‌نژاد روز 5 سپتامبر در آغاز بهره برداری از چرخه اولی نیروگاه سنگتودای دونیز شرکت میکند. این نیروگاه را تا 12 سال اول خود ایران خواهد چرخاند. جنازه صدر علی شریف و از رهبران حزب نهضت اسلامی را امروز در آرامگاه کوچه قراتگین دوشنبه به خاک سپردند. او روز شنبه در یک سانحه نخلاتی در ناحیه فیض‌آباد حلاق شد. در این سانحه هم معاون رئیس حزب سید عمر حسینی و یک مسئول حکومتی ناحیه فیض‌آباد مجروح شدند. حکمت الله سیف‌الله‌زاده معاون رئیس حزب نهضت اسلامی گفت وضع حسینی خوب است.
الحمدلله خوب هستند. سید عمر حتی دیروز هم در خانه مجلس برادر صدر علی شرکت داشت، امروز در جنازه هم بود، صحبت کرد، حتی در سر منزل هم رفت.
صدر علی شریفوف از اعضای سابق قدر حزب نهضت اسلامی و رهبر شعبه های این حزب در نواحی تابعه مرکز بود. مدیر سابق صندوق بین المللی پول دومینیک استراوس‌کان امروز به فرانسه برگشت. استراوس‌کان 62 ساله ماه می در پی بازداشت شدنش با اتهام قصد تجاوز به ناموس خدمتکاری یک مهمانسرا از مقام استعفا داد، اما قاضی نیویورک روز 23 آگوست تمام اتهامات علیه او را لغو کرد. استراوس‌کان تو آن جنجال یک نامزد عمده به انتخابات سال آینده پرزیدنت فرانسه محسوب میشد. او را امروز در فرودگاه یک ازدحام بزرگ پیشواز گرفت. نیروهای موقت حکومت لیبیا که بنی ولید یکی از آخرین پایگاه‌های باقی‌مانده نیروهای صادق به معمر قذافی را احاطه کرده‌اند میگویند مذاکرات جهت تسلیم شدن این منطقه به ناکامی انجامید و آنها امروز به حمله اقدام خواهند کرد. در اطراف بنی ولید هزاران نیروی شورای ملی گذار جمع شده‌اند. موسی ابراهیم سخنگوی قذافی گفت قبیله بزرگ ورفلاح به قذافی صادق می‌ماند، اما در پاسخ به این سوال رویترز که آیا قذافی نیز در بنی ولید است، موسی ابراهیم گفت من شخصا نمیدونم که او حالا کجاست، ولی خوب میدونم که او دقیقا در داخل کشور است. سیرت زادگاه قذافی و پایگاه نظامی صفها در جنوب لیبیا نیز در احاطه چریکی ها قرار داشتند. نخستین نیروگاه هسته‌ای ایران با انتقال نیروی برق به شبکه ملی برق آغاز کرد. خبرگزاری ایسنا میگوید نیروگاه بوشهر شب شنبه به این شبکه سراسری وصل شد. حمید خادم قایمی سخنگوی سازمان هسته‌ای ایران گفت نیروگاه بعد از گشایش رسمیش در روز 12 سپتامبر با تقریبا 40% اقتدارش برق تولید خواهد کرد. احداث نیروگاه هسته‌ای بوشهر را شرکت آلمانی سیمنس هنوز در عهد شاه در سالهای 70 شروع کرده بود. اخیرا این ساختمان را روسیه به دوش گرفت، ولی این برنامه باز هم با تاخیرهای زیادی انجام شد. رهبر لیگ دولت‌های عربی گفت شاید در هفته آینده به خاطر رساندن نگرانی جهان عرب از خشونت‌های سوریه به آن کشور سفر کند. وزیران خارجه لیگ عرب روز 28 آگوست جهت اعزام نبیل العربی به دمشق تصمیم گرفتند تا بشار اسد را به آغاز اصلاحات و به ختم خشونت‌ها دعوت کند. به حساب سازمان ملل طی قریب نیم سال اعتراض‌ها در سوریه دست کم 2200 اعتراضگر جان باختند. با این حال مقامات سوریه میگویند که امروز افراد مسلح در یک شب خون 6 سرباز ارتش را کشتند. در اردن یک مرد را به قتل دختری بیوهش عیبدار کردند. او در زایشگاه بعد دوگانگی تولد کردن دخترش به سری او تیر خالی کرد. مقامات میگویند این مرد قتل هدفمندانه دخترش را اعتراف کرده گفته است دختری او با اسم خانواده آنها اسناد آورد. زنی کشته شده 4 سال باز بیوه بوده است و تیم ملی فوتبال تاجیکستان امروز به کره شمالی رفت. روز 6 سپتامبر فوتبال بازان تاجیک در پخینیان در دور دوم مسابقات گروهی برای دریافت راحت به جام جهانی فوتبال 2014 با کره شمالی رقابت خواهند کرد. تاجیکستان بازی اولش روز جمعه با ازبکستان با حساب 0-1 باخت. رستم امام‌علی پسر رئیس جمهور تاجیکستان که مسئول تیم ملی است گفته است فوتبال بازان تاجیک با وجود باخت در رقابت با ازبکستان بازی خوبی را نمایش دادند و حیف که نتیجه مساوی را حفظ کرده نتوانستند. با عقیده رستم امام‌علی تیم تاجیکستان برای آمادگی به این بازی همگی 10 روز فرصت داشت که کافی نبود.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنونده عزیز، برای دریافت اخبار بیشتر تاجیکستان و جهان در هر فرصتی برای شما مناسب، سر بزنید به azadi.org سامانه ما در اینترنت. اما حالا یک نگاه کوتاه به سرخط مطالب نشر دوم مجله شامگاهی یکشنبه 4 سپتامبر. وعده ساختن نیروگاه عینی و کارخانه سیمنت دو انقره در بغل، شروع بازدید احمدی نژاد از تاجیکستان. اما محور مشارکت یک نظام تند دینی با یک نظام تند دنیوی چیست؟ زایعه بزرگ برای حزب نهضت اسلامی، جنازه صدرعلی شریف را امروز به خاک سپردند. آینده از نیروی برق ارزان است. دانشمند شویسری پیرامون بحث مسائل آب و انرژی در آسیای مرکزی. فرار طبیبان از سوق، معاش کم باعث کمبود 1255 طبیب در شمالی تاجیکستان شده است. و چرا خانواده ها جدا می شوند؟ به هر 1000 ازدواج در تاجیکستان 82 مورد طلاق راست می آید. شنونده عزیزی، مجله شامگاهی یکشنبه 4 سپتامبر از بخش تاجیکی رادیوی آزادی برنامه را شروع میکنیم. از دوشنبه امروز رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد با یک سفر رسمی دو روزه وارد تاجیکستان شد. امضای دو قرارداد مهم که تامین مالی ساختمان نیروگاه عینی در رود زرافشان و یک کارخانه سیمنت در ناحیه دنگره از جانب ایران را در نظر دارد، از قبل از موضوعهای اصلی این بازدید محمود احمدی نژاد از تاجیکستان عنوان میشد. همچنین او در رسمی به کار انداختن چرخه اول نیروگاه سنگتودای 2 که نیز با سرمایه ایران ساخته میشود و شرکت خواهد کرد. در این لحظه ها مذاکرات محمود احمد نژاد با رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان ادامه دارد و ما منتظر گزارش از این نشست هستیم. اما انتظار محافل تاجیکستان از این سفر چیست و آیا محمود احمد نژاد در دیدار با امامعلی رحمان نگرانی روحانیون ایرانی از تشدید فشار به دیندارون در تاجیکستان را نیز مطرح خواهد کرد، به خصوص در پی انتقاد تند آیت الله گلپایگانی از منع شرکت جوانان تا 18 ساله در نمازهای مساجد در تاجیکستان؟ هدف از سفرهای پی همین محمود احمد نژاد به دوشنبه از انگوش شمار پایتختهایی که به او آغوش میکشایند چیست و عموماً چی مشترکات است که این دو نظام ظاهراً به هم زد، نظام اسلامی حاکم در ایران را با نظام تندی دنیوی حاکم در دوشنبه در یک محور یا یک قطب مشارکت به هم آورده است؟ این سوالها را در یک گفتگو با تحلیلگر تاجیک قاسم بیگ محمد در میان گذاشتم. گوش دهیم به این صحبت.
فکر میکنم که ایران از جمله کشورهای که به صورت مشخص و بدون ادعاهای ژئوپلیتیکی میتواند در کنار تاجیکستان باشد.
با توجه به سه دوری نشست هایی که در چند روز اخیر در دوشنبه صورت گرفت، سفر محمود احمدی نژاد نتایج مشخصتر و مطلوبتر خواهد داشت.
اما تقریبا یک ماه پیش آیت الله گلپایگانی، یک از مراجع تقلید در ایران، از سیاست حکومت تاجیکستان انتقاد کرد به دلیل فشار به دینداران و خصوصا منع حضوری جوانان تا 18 ساله در نماز مساجد. چون ایران جمهوری اسلامی است، آیا احمد نژاد به گونه این موضوع را نیز در مذاکراتش با امام علی رحمان مطرح خواهد کرد به نظر شما؟
تا حال حاضر مقامات رسمی ایران به صورت آشکار در رابطه با تصمیم‌گیری های دوشنبه موضع‌گیری انجام ندادن و من فکر نمی کنم که به صورت رسمی در این رابطه محمود احمدی نژاد در دوشنبه اظهار نظر کند. ولی تبادل نظر و تبادل اطلاعات در رابطه با وضع افرادگرایی و چالش های موجود در آسیای مرکزی که در رأس آن تروریسم و بنیادگرایی مذهبی قرار می گیرد می تواند به این موضوع اشاره بشود. ولی من از احتمال دور می دانم که در این رابطه رئیس جمهور ایران به صورت رسمی موضع گیری بکند.
به صورت عموم تاجیکستان یک نظام تند دنیوی تعریف می شود و ایران یک نظام تند دینی. آیا این دو نظام ظاهراً به هم ضد را چی نقاط در یک قطب مشارکت آورده است؟
بله، اگر ما به ظاهر قضیه نگاه کنیم، در ایران یک نظام مذهبی شدید به مشاهده می رسد و در تاجیکستان برعکس. ولی در اصل ما در جامعه ایران آزادی های مدنی را شاهد هستیم که شاید در چند سال آینده نیز برخی از آن را نتوانیم در تاجیکستان سراغ داشته باشیم و برعکس در فضای امروزی تاجیکستان ما شاهد گرایش و توجه مردم به ارزش‌های دینی به گونه‌ای می باشیم که شاید در کمتر از مناطق ایران نیز بتوان نظیر آن را پیدا کرد. ولی قطع نظر از وجود دو نوع نظام، باز هم روابط میان دوشنبه و تهران همیشه و قطع نظر از هر شرایط در داخل این دو کشور هم در سطح رسمی و هم در سطح مردمی دنبال خواهد شد، زیرا برای این مبنا و پایه‌های تعریفی وجود دارد. برخی از نقاط ضعف که در لابلای این مناسبت بروز می کند به صورت اصلی و ریشه‌ای روابط دو کشور را نمی تواند به چالش بکشد، بلکه به نظر من در حال حاضر علی رغم اعلام روابط استراتژی میان دوشنبه با کشورهای مختلف، شاید روابطی در حقیقت استراتژی میان دوشنبه و تهران از نظر جایگاه واقعی به مراتب برتر از روابطی باشد که به صورت رسمی میان دوشنبه و دیگر محورهای منطقه‌ای و جهانی اعلام می شود.
یک جهان سپاس قاسم بیگ محمد با تحلیلگر تاجیک از دوشنبه پیرامون انتظارات از سفر محمود احمد نژاد به تاجیکستان صحبت میکرد. یادآور می شوم محمود احمد نژاد امروز با یک سفر رسمی دو روزه وارد دوشنبه شد.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مال میر.
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مال میر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز و جاویدانه.
بله شنونده عزیز، مویمیر و فیسبوک دو داری نواز برای پیوستن به صفحه دوستان آزادی در اینترنت. اما در ادامه برنامه ادامه موضوع های تاجیکستان، امروز جنازه سبدالله شریف از رهبران حزب نهضت اسلامی را در آرامگاه کوچه قراتاگین دوشنبه به خاک سپردند. سبدالله شریف که از اعضای سابقه دار حزب نهضت اسلامی و رهبر شعبه های این حزب در نواحی تابع مرکز بود، روز شنبه در یک سانحه نخلاتی در ناحیه فیض آباد هلاک شد. در این سانحه معاون رئیس حزب سید عمر حسینی و یک مسئول حکومت ناحیه فیض آباد مجروح شدند. مراسم ویدا با سبدالله شریف امروز در قرارگاه حزب نهضت اسلامی در دوشنبه برگزار شد. در این باره گفتگوی داشتیم با حکمت الله سیف الله زاده، معاون رئیس حزب نهضت اسلامی.
چنین یک تصمیم از قبل گرفته شد که جنازه برادر سبدالله شریف در دفتر مرکزی حزب دایر کرده شود. این گونه مشورت هم با رئیس حزب مجید کبیری که در مسکو بودند گرفته شد و باید صبح امروز به هر وسیله رسیده می آمد. ولی تأسف زیاد که در اون پرواز جای پیدا نشد و بعد از آن که مراسم جنازه در مقر حزب با شکوه و شهامت واقعا مذهبی و سیاسی صورت گرفت و شخصیت های معروف کشور هم وجود داشتند و در گورستان محله قراتگین به خاک سپرده شد، بعدا جناب کبیری ساعت 11 رسیده آمدند و تنها دعای نسبت این شخصیت در خانواده او انجام دادند.
اما خود اون قضیه آیا تحقیقات صورت گرفت که سببش چی بود؟
البته نهاده های گرفت این چیز رو تحقیق میکنند، چون یک نفر به شهادت رسید و نفران دیگری زخم برداشتند. ولی به هر حال گمان میکنم یک تصادف طبیعی است که بیشتر در راه های دوشنبه صورت میگیرد، بخصوص وقتی بعد از این ترمیم و باسازی های راست.
وضع سید عمر حسینی و اون همراهان دیگرشون که جراحت برداشتن چگونه است؟
الحمدلله خوب هستند. سید عمر حتی دیر روز هم در خانه مهید برادر سبدالله شرکت داشت، این روز در جنازه هم بود، صحبت کرد، حتی در سر منزل هم رفت. ولی نفر دیگری که زخم برداشته است، یعنی یک مسئول حکومت ناحیه فیض آباد است، یکی از نفرانی که شعبه فرهنگ و اجتماعیات حکومت را بر عهده دارد که وکیل مجلس نمایندگان برادر سید عمر حسینی را که در یکی از محلها باید با انتخاب کنندگان واخوری و صحبت دایر میکرد همراهی داشته است. اون را من از روی شنیدم او قبرغه و یک دستش شکسته است، ولی در عموم میگویند که چندان حالتش بد نیست و این چیزها شفایافنی است.
اما از خود شادرمان سبدالله شریف صحبت کنیم، چه شخصیتی بود اون کس؟ از سیبستان بود نه؟
بله آسیبیستان بود، ولی زندگی سالهای اخیر 80 و 90 در اورژانس دولتی وحدت امروزا گذشته است. این برادر ختم کرده دانشگاه ملی است، بخش اقتصاد سالهای 86 87 دانشگاه را ختم کرده است و در همون دوره با نهضت اسلامی تاجیکستان که اون وقت یک فعالیت پنهانی داشت پیوسته است. در مرحله هایی که حزب و جانبداران او با هجرت مواجه شدند، هجرت کرد به افغانستان و همچون مجاهد یکی از گروه های مجاهدان را سرداری میکرد، در تاجیکستان در برخوردها شرکت داشت و بعد مصالحه همچون عضوی کامل حقوق نهضت اسلامی تاجیکستان بود، در بخش های مختلف فعالیت کرد و اخیراً مسئولیت شعبه نواحی تابع مرکز این برادر اخیراً این مسئولیت را به عهده داشت.
تشکر. حکمت الله سیف الله‌زاده بود، معاون رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، که از دوشنبه در باره به خاک سپرده شدن جنازه سبزعلی شریفوف، رهبری سازمان های حزب نهضت اسلامی در نواحی تابع مرکزی تاجیکستان صحبت میکرد. یادآور میشوم سبزعلی شریفوف روز شنبه در نتیجه یک سانحه نقلاتی در ناحیه فیض‌آباد هلاک شد.
سلام، در اینجا تاجیکان زیادند اما ناتفاقند.
نوسیبیرس،
تومن،
مسکو،
الماتو.
شما هم در خریطه مهاجرت
هموطن نقطه کراودمپ نقطه کم از خود پیام دهید
و با هزاران نفر دیگر بپیوندید.
در تورنمای رادیو آزادی،
آزادی نقطه تیجی.
اما در ادامه مجله شنگوهی ادامه موضوع های تاجیکستان، اداره تندرستی ولایت سغد میگوید دو مؤسسه طبی ولایت با 1255 متخصص طبی از جمله 500 پزشک نیاز دارند. سه سال پیش به گفته این اداره بخش طبی ولایت کمبودی همگی 600 متخصص داشت. گفته می شود اکثر طبیبان تحصیل دیده و تجربه دار کار با معاشی به مراتب بهتر در روسیه را برتری می دهند. اما آیا چه برنامه به خاطر حفظ طبیبان حاذق در مؤسسه های طبی خود تاجیکستان از جمله در ولایت سغد رویده است؟ پاسخ این سوال در گزارش معصوم محمد رجب خبرنگاری آزادی در خوجند.
نهینه یک ساکن شهر خوجند است که میگوید بعد ختم آموزشگاه طبی تنها یک سال در بیمارستان کار کرده به قریبی آن را ترک گفت و افزود
شرایطی کار کردن نیست، از یکم شده هیچی نیست، مدیکامنتان همش خریده خود خلق عوضی پول میواد آفه میشد که جنگش نمیتونم که پول نیست دیدیم.
مصاحبم افزود به حیث خواهر شفقت از بیمارستان ماهانه ناچیز 130 سامانی میگرفت و این سبب شد کسبش را کنار گذارد. مصاحب دیگر رادیوی آزادی میرزای حاجی محمد، سابق رهبری بخش جراحی بیمارستان ناحیه اشت و حالا از مسئولان بخش سعودی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان میگوید وجود رشوت در بیمارستان ها که طبیبان ناچارند از بیماران مبلغ گیرند او را از کسبی طبیبی دلسرد کرده است. به نظری وی چنین وضع در بخش طبی تاجیکستان به روح و روان بیماران و طبیبان فشار می آورد.
نه به پول بودنش معلوم، نه به پول، و همین وضع امروز هم 10 سال است که دوام دارد. بسیار هم وزنین است این، بسیار کادر هم از دست می دهیم، باوری مردم هم ویران می شود، یک اصلاحات باید شود بود.
به گفته آقای حاجی محمد 10 سالی برنامه اصلاحات بخش تندرستی در تاجیکستان از سال 2001 تا سال 2011 دسترسی خدمات طبی به ساکنان را بهتر و طبیبان را به کارشان دلگرم نکرد. بر پایه معلومات اداره تندرستی سغد، معاش میانه پزشکان تاجیک تا ماه سپتامبر 170 سامانی زیر 40 دلار آمریکایی و حد اقل ماهانه برای کارمندان بخش طب 80 سامانی کمتر از 20 دلار در یک ماه بود که از سر ماه روان حکومت به آن 40% اضافه کرد. اما به گفته طبیبان کمی بلند شدن ماهانهشان چیزی را تغییر نخواهد داد و طبیبانی که از پول ستانیدن از بیمار آرشان می آید ترک کسب می کنند و ترک کسب کرده خود را به کارهای دیگر می زنند. تقریبا از هر محلی تاجیکستان طبیبان حرفه‌ای برای مهاجرت به روسیه رفتند و برخی از آنها از روی اختصاصشان در بیمارستان های روسیه کار و فعالیت میکنند. بنا به معلومات ریاست تندرستی سوخت، مؤسسه های طبی ولایت در حال کنونی به 1255 متخصص طبی، 500 پزشک و باقی طبیبان عادی نیاز دارند. دلیل تاشمتوف سردار ریاست تندرستی سوخت نارسایی شدید طبیبان دارای معلومات عالی و میانه مخصوص را در بیمارستان های سوخت رد نمی کند و می گوید
اینا بر همین یک جای با مقامات محلی تصمیم گرفتیم که بعضی کارها را به انجام رسانیم و ایده هواسمند کنی همین ساحه ها.
اما سردار ریاست تندرستی سوخت شرح نداد که بجز به نوبت دادن قطعه های زمین به چند طبیب جوان باز با چه راه های آنها را به کارشان دلگرم میکند. به هر صورت چاره و تدبیرهای مقامات تندرستی نتیجه های چشمرس نداده است و نارسایی طبیبان طرف شدیدتر احساس می شود. بنا به معلومات ریاست تندرستی سوخت در سال روان به ساحه طبی ولایت از بودجه حدود 115 میلیون سامانی تقریبا 25 میلیون دلار آمریکایی اختصاص داده شده است، اما حدود 80% این مبلغ برای پرداخت ماهانه کارمندان طبی پیشنهاد شده است و متخصصان مبلغ باقی مانده را برای تأمین احتیاجات بخش طب ناکافی می خوانند. محبوبه سلطانوا رهبر سازمان جمعیتی نسل طبیب امراض زنانه رشد بخش طب را در اجازه دادن برای باز کردن مؤسسه های طبی خصوصی و رقابت آزادی آنها با مؤسسه های طبی دولتی میبیند. خانم سلطانوا افزود
باید که هر یک هفت تاجیکستانی خواستگی جاش برفته تواند، حاضر نمیتواند، مجبور در پشت من میخواهم همین دکتر رو مراجعت کنم و دکتر برای من بسیار معقول، اینم کرده ما نمیتوانیم.
در رابطه با موضوع میرزای حاجی محمد مصاحبی اولمان میگوید دولت برای دلگرم ساختن طبیبان به کسبشان و رشد ساحه طب باید یک برنامه مکملی توسعه طبی خصوصی را روی دست بگیرد.
بسیارتر دکترها به امتیاز تیم بود، حتی بعضی بناهای ارزانتر فروشیم، قرض ها مقرر کردیم، دکترای خوبند جمهوری نروند بیمارخانه خصوصی کشند و بیمارخانه دولتی هم استند و همین برنامه اصلاحات شود و تعداد بیمارخانه فورا اختصار کرده شوند، تعداد کتا فورا اختصار کرده شوند و در نتیجه کنکورنسیا حد تبابت هم خوب میشود، نرخ هم پس میفرماد. این قانونی بازار باید به اینا باید گرید.
اما آقای حاجی محمد افزود که طول 10 سال این گونه پیشنهادها از سوی حکومت و مقامات تندرستی نادیده گرفته می شود و طبیبی دیگر از قطار یک کار مقبولترین برای ساکنان بیرون شده است. در همین حال مصاحب اولمان مهینه ساکن خوجند که پس از یک سال کار در بیمارستان آن را ترک کرده است می گوید در کارگاه هنری دوزندگی می آموزد تا اینکه از پی آن مبلغی برای پیشبرد زندگیش و دست آورده تواند. اما وی افزود در صورت بلند شدن معاش و بهتر شدن شرایط کار طبیبی کسبی پسندیده‌اش را از سر خواهد گرفت. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
کمبود طبیبان در ولایت سوغ و در دقایق پایانی نشر مجله شانگهای از دوشنبه بنا به آمارها شمار طلاق در تاجیکستان امسال 8% افزوده است. به حساب مقامات اداره زکس وزارت عدلیه به هر 1000 ازدواج در این کشور تقریبا 82 مورد طلاق راست می‌آید و فقط در 7 ماه اولی سال روان در تاجیکستان 3400 خانواده از هم پاشیدند و اکثر آیله‌های جوان. سبب افزایش طلاق‌ها چیست و چی باید کرد که ویرانی آیله‌ها کمتر شود؟ به این موضوع در یک گزارش ذوالفقار اسماعیلیان خبرنگاری زودی در دوشنبه پرداخته است.
تو دختر اول نو سیده هم دختر پنج ما در قدم به دلتر از او کنم افتان دختر بگی پرتش بود تا هرون حقوق شناس بود بچه باشه گو بیسه دختر باشه بگی پرتش من اگه بیستون گوزه که بایم فیر قد کده برو مدر زکس دارم خونه ندار چه هم خونه ولدون زدیندگ میکنه یک زنک دیگر اگست یک زنک جیدو شدگی این سوال نمی دشو کار جیدو شده همون اگست تکیم خونه هم پدر او درده زندگی دارم چیزی چوره من دارم خونه هم که عروس افرار دارم یک کسی چیزون در مجای استدگی هست می بیلو بایم.
این بود قصه تلخ دلفروز ساکن شهر دوشنبه که حالا به خانوادر دختری 1.5 ساله خود را تربیت میکند و امثال این زن در تاجیکستان کم نیست که خانه‌دار شده و در خانه پدر عروس زندگی میکرد و به این دلیل همچنین زنهای بیوه مانده نمیتوانند توسط دادگاه نیز صاحب خانه شوند. این حال بابا نظر و رئیسی سازمان غیر دولتی پرسپکتیو پلوس که به مسائل زنان رسیدگی میکند در گفتگو با رادیو آزادی گفت که دلیل اصلی افزایش طلاق در میان جوانان در تاجیکستان وضع اجتماعی و تعامل مردم تاجیک است که پس از طلاق مشکلی های زیادی را در روبروی زنی از شوهر جدا شده میگذارد. خانم بابا نظر و افزود
از بس که تاجیکا فرزندای خود را بسیار بر وقت اویله دار میکنن، اونها مثلا نه خانه ساختگی ان نه یک مالکیت دارن، در خانه اساسا پدر مادر زندگی میکنند، اون خانه به نام پدر است و سود نمیتواند که در بسیار موارد به فایده زن این مساله را حل کند.
به اعتقاد این کارشناس مشکلی دیگر این است که اکثریت زنها عقد نکاحی رسمی ندارند و در تاجیکستان شرطنامه نکاح نیز وجود ندارد مثل دیگر کشورها که در مورد طلاق جنگ و جنجالها را از بین میبرد. به این دلیل جدا شدن یک خانواده برای زن بهای یک فاجعه را دارد. این در حالی است که بنا به اطلاع وزارت عدلیه تاجیکستان در این اواخر تعداد طلاق افزوده، تعداد ازدواج کم شده است. برای مثال در نیم سال جاری در تاجیکستان حدود 3400 خانواده از هم جدا شده است و به اطلاع همین منبع به سر 1000 خانواده حدود 83 مورد طلاق راست می آید و در ولایت سغد حتی تعداد ازدواج کاهش یافته است. مظفر عالیموف رئیس مرکز تحقیقات شرق دلیل افزایش طلاق و کاهش ازدواج را به مشکلات اجتماعی و اقتصادی در جمهوری به خصوص بیکاری ربط داده گفت
تحقیقات هم از آن روی میدید که طرف های اساسی مثلا چی از احمد احمد اول البته بیکاری مردم که بیکار هستن و تامینات اویلا که در درجه بسیار پست را دارد خیلی البته یکی از همون سبب های و طلاق در زدن مخصوصا جوان ها و اویلا جوان اثر سر میدن.
به اعتقاد مظفر عالیموف در این اواخر طلاق دادن زنان از سوی مهاجران کاری بیشتر به چشم میرسد و ای گفت پژوهش‌ها نشان می‌دهد که دوری زن از مرد در مدت طولانی باعث دور شدن مرد از تشویش روزگار شده مسئولیت خود را یک نوع از یاد می‌برارد و این عامل یک نوع اجتماعی و روانی باعث طلاق دادن زن از سوی مرد می‌شود. به گفته ای گروه دیگری کارشناسان دلایل افزایش طلاق و کاهش ازدواج فتیشیزم یعنی مال پرستی، شهرت پرستی، سجده کردن به مال است که در شرایط با وجود آمدن طبقه دارا و میانه و کم بضاعت در جامعه ظهور میکند. برخی از موارد طلاق در میان جوانان به دلیل حسودی و یک نوع مسابقه با همسایه در مورد دارایی مال صورت میگیرد. به گفته همین کارشناسان حادثه های طلاق نیز وجود دارد که به دلیل کم بضاعتی والدین عروس نیز صورت میگیرد. مثال دیگر سیاره خاله ساکن دیگر دوشنبه برای آن عروسی پسرش را از خانه رانده است که قدی بلند و موی دراز امثال عروسی پسر همسایه‌اش ندارد. حالا حامی جان پسر سیاره خاله خانه ویران است و مادر او در جستجوی عروسی قد بلند و موی دراز سرسان گشته است. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنونده عزیز، اینجا رسیدیم به پایان نشر دومی مجله شنگاهی یکشنبه 4 سپتامبر. گفتارهای شنگاهی ما را بعد از یک ترانه مجله های سیمای هفته و صدای هموطن ادامه میدهند. با ما باشید.
بابتی غیبتی ما میکند خواب بر سر و سیاه میکند از بابتی غیبتی ما میکند خواب بر سر و سیاه میکند غیبتی ما میکند خواب بر سر روز سیاه میکند کی مرا از تو جدا میکند